5 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه کن نشده است. پولیو یک بیماری ویروسی است که درمان ندارد و تنها راه نجات کودکان از آن تطبیق واکسین است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اردوی اسرائیل اعلام کرده که بر بندر هدیده یمن و اهداف متعلق به شورشیان حوثی مورد حمایت ایران حملات هوایی انجام داده و زیر ساخت های نظامی تروریست های حوثی را نابود کرده. در بیانیه اردوی اسرائیل آمده که در این حملات تجهیزات مهندسی مورد استفاده برای بازسازی زیر ساخت های بندر، انبارهای سوخت و کشتی هایی که برای عملیات نظامی و حمله به اسرائیل استفاده می شدند نیز از بین رفته. اسرائیل همچنین اعلام کرده که بندر هدیده محلی است که از طریق آن سلاح‌های ایرانی وارد می‌شود و حوثی‌ها از این سلاح‌ها برای انجام حملات تروریستی علیه اسرائیل و متحدانش استفاده می‌کنند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، نیز گفته که اردو به اهداف تروریستی رژیم خرابکارانه حوثی‌ها حمله کرده و قاطعانه عمل می‌کند تا از بازسازی زیرساخت‌های تروریستی که پیش از این هدف قرار گرفته بودند جلوگیری کند. او تأکید کرده که اسرائیل در هر زمان و هر مکان برای دفاع از منافع ملی این کشور اقدام خواهد کرد. تاکنون جزئیات دقیق از تلفات و خسارات احتمالی در بندر هدیده منتشر نشده و حوثی‌ها نیز واکنش نشان ندادند. این گروه معمولاً در پاسخ به حملات اسرائیل موشک‌های به سمت این کشور شلیک می‌کند یا به کشتی‌های حمله می‌کند که به نوعی با اسرائیل در ارتباط است. حوثی‌ها از ماه حوت پارسال پس از پایان آتش‌بس دو ماهه در غزه به طور منظم اسرائیل را هدف حملات موشکی قرار دادند. این حملات هر روز یا هر چند روز یک بار انجام می‌شود و گاه‌گاه باعث توقف پروازهای غیر نظامی در میدان هوایی بین‌المللی بن گوریون در تل آویو می‌شود. آخرین موشک در شب جمعه گذشته شلیک شد که توسط پدافند اسرائیل رهگیری و نابود شد. در هفته های اخیر با وجود تعهد 3 ماهه حوثی ها به دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر عدم تهدید امنیت آبهای منطقه، 2 کشتی که گمان می رود با اسرائیل در ارتباط بودند توسط حوثی ها غرق شدند. در یکی از این کشتی‌ها 5 خدمه کشتی کشته و شمار دیگر گروگان گرفته شدند. اردوی اسرائیل طی ماه‌های گذشته دست کم 5 بار به اهداف حوثی‌ها در داخل یمن حمله کردند که آخرین حمله در 16 سرطان انجام شد. با وجود وارد شدن خسارات اقتصادی به حوثی‌ها، رهبران اصلی این گروه تاکنون آسیب ندیدند. حوثی‌ها تاکید کردند که تا زمانی که جنگ غزه ادامه دارد، آنها نیز در حمایت از فلسطین به حمایت علیه اسرائیل ادامه خواهند داد. در میان گروه‌های وابسته به ایران، حوثی‌ها تنها گروهی هستند که همچنان به حملات خود علیه اسرائیل ادامه می‌دهند.
بیشتر از خبر.
شماری از افغان‌های ساکن تاجیکستان و آنهایی که اخیراً از این کشور اخراج شدند میگویند که روند بازداشت و اخراج افغان‌ها در 2 هفته اخیر شدت یافته. آنها در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که تعداد زیاد از افغان‌ها توسط پلیس تاجیکستان بازداشت شدند و زنان و کودکان از مکاتع، بازارها و خانه‌ها بیرون کشیده شدند و به افغانستان فرستاده می‌شوند. برخی میگویند که روز دوشنبه آخرین مهلت خروج از این کشور برایشان تعیین شده بود. این در حالی است که به گفته آنان با وجود داشتن اسناد قانونی اقامت و پناهندگی به شکل بی‌رحمانه از این کشور اخراج شدند و حتی خانواده‌هایشان جدا شدند. این گزارش با صدای یکی از این پناهندگان شروع می شود.
او نادیا، زن 37 ساله افغان است که به طور اجباری از تاجیکستان به شهر مزار شریف در ولایت بلخ افغانستان بازگردانده شده است. او که مادر 3 کودک است میگوید در 1 سال و 6 ماه گذشته در شهرک وحدت در نزدیکی دوشنبه پایتخت تاجیکستان منتظر روند پروسس پرونده‌اش برای رفتن به استرالیا بود. با گفته نادیا، در هفته جولای پلیس تاجیکستان 2 پسر خردسالش را از مکتب برد و پس از آن که در بدل پول آزاد شدند، او و فرزندانش با وجود داشتن تمام اسناد قانونی اقامت و پناهندگی به طور اجباری به افغانستان برگشتانده شدند. او برای رادیو آزادی گفت:
ما را خود دیپورت کردم، من گفتم من قد پیسه ندارم که مثلا ما باید تا افغانستان برم. بسیار سخت بود، بسیار. باز من یک کار از آدم سر مرز شرخان بندر میشناختم، برازو زنگ زدم که ما پول ندارم، کدی ما کمک کو. باز کدی ما کمک کرد که ما تا مزار شریف رسیدیم. خانه در خانه میگشتک، بچه های مرا یک دفعه گیر کرده که دیپورت کنه. من رفتم پیش، من گفتم بدون از یا من کسی ندارم یا پدر ندارم، یا را دیپورت نکو. بعد از او از پیش ما پیسه گرفت، ایلایشان کرد. دیگه من مجبور شدم دیگه که پشتای دروازه می آمدن که براین، دیگه افغانا براین. دیگه من مجبور شدم که آمدم.
نادی افزود که شوهرش 4 سال پیش در نتیجه کرونا درگذشت و او سرپرست دیگری ندارد. یک افغان دیگر در کابل نیست که خود را کابلی معرفی می کند، برادی آزودی گفت که او هم به شکل مشابه از تاجکستان اخراج شده است. او گفت که پس از 2 سال زندگی حدود 54 روز پیش از محل کارش بازداشت و مستقیما به افغانستان فرستاده شده است، در حالی که همسر و 3 دختر جوانش هنوز در تاجکستان ماندند.
مادم یکی از رستوران در اونجا کار میکردم در شهر وحدت. دیگه یک روز نمیرفتم، ساعت 4 بجه دیگر آمدن مرا گرفتن. اسناد کار در سرخ که داشتم ایش قبول نکردن، زموتر انداختن آوران جایی که مرکز امن است. دیدم که تقریبا 27-28 نفر دیگه همونجا. 30 نفر بود، خب 26 نفر از بین ما جدا شد و ما را انداختن. نه پاسپورت سعی کردن، نه کارت سرخ سعی کردن، یعنی یک چیز به اعتبار ما را گرفتن، زموتر انداختن. ده بجه شب حرکت دادن رو ساعتای 2 بجه شب ما رسیدیم سر سرحد.
این افغان ها می گویند با مشکلات شدید اقتصادی و کمبود سرپناه روبرو هستند و پیش از رفتن به تاجکستان همه دارایی های خود را فروخته بودند. پناهجویان افغان ساکن تاجکستان می گویند که روند اخراج اجباری افغان ها حدود 4 ماه پیش آغاز شده، اما در 2 هفته گذشته شدت یافته و حتی کودکان و زنان از مکان های عمومی مانند بازار، مکاتب، کورس ها، شفاخانه ها و جاده ها بازداشت و بدون در نظر گرفتن اسناد قانونیشان به مرز افغانستان فرستاده می شوند. آنان میگویند دولت تاجکستان 15 روز مهلت برای ترک کشور داده بود و روز دوشنبه 21 جولای آخرین روز آن است. یکی از ساکنان شهرک وحدت در تاجکستان که بسیاری از پناهجویان افغان در آنجا زندگی میکنند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، به رادیو زودی گفت:
خیلی کسای دیگر برشان اطلاع داده شده که باید ترک کنند تاجکستان. اگر نه کارت گریزه مردم دارن، اگر آدم با افراد امنیت سر بخره، اونا میگن پیش ما چی فرمان میم نیست، میگن جا تذیری کی سیستم که کسای ما در جاجیان است پیش برون. برای ما شخصا، برای خود ما خیلی سخت است، چون که حضور ما در افغانستان ممکن نیست، شرایط بسیار پریشان کننده است. در کلی دونی کردم معیاری خاصی دیپورت میکنن. قبلا قسمی بود که مردا دیپورت نشدن در بیرون اگر نبودن، اما این دفعه که تقریبا روز چهارشنبه که شروع شد، کودکان از مراکز آموزشی گرفتن، حتی وارد جمعی که زنها بودن اونجا گرفتن. بسیار حالتی تقریبا بگیم غیر انسانی روبرو شدیم.
یکی دیگر از باشندگان افغان در همین شهرک نیز به شرط عدم افشای نامش گفت:
مسئله اخراجی خود هست، تقریبا 15 روز میشه، بسیار جدی است دیگه. آخرین فرصت هم تا روز دوشنبه را دادن، خیلی زیاد است، به حد به اندازه. نمیدونم خود نکردنی تقریبا میشونیم، تقریبا 3-4 خانواده است. وسایل خود از سودا کردیم، یک کمیشه جمع موندیم که بخیر تا دوشنبه رو ببینیم چی رقم میشه، بخیر طرف افغانستان بریم. ما خودم اسپانسرشیپ کانادا داشتیم، فایل نمبر ما آمده، خود پسر کارمو پیش رفته. نگران کننده بسیار زیاد است، اما ما خود ما سه شهر روز است که بیرون نبر آمدیم. با چیزی که داشتیم در همه را فروختیم آمدیم، هیچی نمیفهمیم که چی میشه، چی به سر ما میاید.
برخی از این پناهجویان افغان میگویند از ترس بازداشت و اخراج نمیتوانند صدایشان را بلند کنند. آنان میافزایند که بیشتر افغانهای مقیم تاجیکستان با امید رسیدن به کشورهای ثالث مانند کانادا، آمریکا یا استرالیا و به دلایل امنیتی و آموزشی به ویژه برای دخترانشان به این کشور پناه آوردند. رادیو آزادی با حداقل 8 خانواده مقیم تاجیکستان و 3 خانواده‌ای که از آن کشور به افغانستان بازگردانده شدند گفتگو کرده است. آنان نیز ادعاها و نگرانی‌های مشابه را مطرح کردند. آنان ویدیوها، عکس‌ها و اسناد را هم در اختیار رادیو آزادی قرار دادند که نشان می‌دهد پلیس تاجیکستان مهاجران افغان را از خانه‌ها بیرون کشیده و با موترها به مراکز مهاجرتی انتقال می‌دهند و سپس به مرز افغانستان فرستاده می‌شوند. اما رادیو آزادی این تصاویر را به گونه مستقل تایید کرده نمی‌تواند. هرچند حکومت تاجیکستان تاکنون این ادعاها را نه رد و نه تایید کرده، اما اخراج پناهجویان از این کشور را به طور رسمی پذیرفته است. خاور خبرگزاری دولتی تاجیکستان به تاریخ 19 جولای با نشر اعلامیه از مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزی کمیته دولتی امنیت ملی این کشور گفته است که میزان مهاجرت اتباع خارجی به تاجیکستان افزایش یافته و به ادعای آنان برخی به گونه غیر قانونی وارد این کشور شدند و شماری نیز به طور جدی قوانین اقامت را نقض کردند. اما بسیاری از پناهجویان افغان این ادعاها را رد می کنند و می گویند ورود غیر قانونی به تاجیکستان تقریبا ناممکن است. به اساس این اعلامیه این افراد در ترویج و تبلیغ دیدگاه های گروه های افراطی دخیلند. برای دریافت اسناد پناهندگی اطلاعات و مدارک نادرست را می کنند، از سیستم پناهندگی سوء استفاده می کنند، تابعیت کشور سوم را دارند و خاک تاجیکستان را به عنوان مسیر ترانزیت مواد مخدر استفاده می کنند. با این حال نیروهای سرحدی تاجیکستان در این خصوص هیچ گونه شواهد یا آمار مشخص ارائه نکردند و تمامی این موارد از سوی پناهجویان افغان رد شده است. مقام های تاجیک گفتند که اخراج شماری از پناهجویان افغان از همین بابت صورت گرفته است. در این اعلامیه ذکر نشده که در روزهای اخیر چه تعداد از پناهجویان افغان به افغانستان بازگردانده شدند. پیش از این وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان گفته بود که در هفته اول ماه جوزا 48 نفر از طریق بندر شیرخان از ولایت کندز به افغانستان اخراج شدند که تمامی این افراد اسناد قانونی اقامت داشتند، اما دلیل اخراجشان مشخص نشده است. سفارت افغانستان در تاجیکستان که همچنان از سوی ظاهر اغبر سفیر حکومت پیشین جمهوری افغانستان اداره می شود، اخراج این پناهجویان را تایید کرده و در مورد آن ابراز نگرانی کرده است. یکی از مسئولان بخش رسانه این سفارت که نخواست نام و صدایش در گزارش ذکر شود، برای رادیو زودی گفت که سفیر افغانستان و تیم همراهش طی مکتوب‌های به وزارت خارجه تاجیکستان و چند نهاد مربوط دیگر خواستار توقف اخراج اجباری پناهجویان افغان و تمدید مدت اقامت آنان شدند، اما تاکنون هیچ پاسخ رسمی از سوی حکومت تاجیکستان دریافت نکردند. برخی مدافعان حقوق پناهجویان اخراج ناگهانی افغانها از تاجیکستان را نقض آشکار قوانین بین المللی پناهندگی و حقوق بشری می دانند.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم. برق نیست، گرمی بسیار تا حد زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزی که میمانیم خراب میشه. این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده، آب هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه، و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هوا نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه، باز میرم از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده، که ایت تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان گوز مردم میتونن از طریق بعض چیزای دیگر خانه خودانه گرم بسازن، چوب و سنگ سوخت است، به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا هست ببینین که مردم، وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنن جایی ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد طفلکار را ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه های دامه دیگه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چاره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
سلام علیکم به تمام کارمندان رادیو زادی. اجمل هستم از ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی. از بیبرقی بسیار بغلان مرکزی رنگ میبره. صبح وقت ساعت 3 بجه شب دهی گرمی برق میرنه، تا ساعت 9 بجه روز. ساعت 9 بجه روز برق میه تا ساعت 2:30 بجه الا 3 بجه. 3 بجه میره حتی 8 بجه شب میه برق. امیره به مسئولین برسانیم که بیخی از دست بی برقی بغلان مرکزی مردمش بیخی رنج میبره.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
دکتر اکبر بریالی به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام آقای نظر، تشکر از دعوت شما.
دکتر صاحب محترم، در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که شما خودتان به زبان خود به شنونده عزیز رادیو آزادی در افغانستان اگر خود معرفی کنین، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین و تحصیلات در کجا ادامه دادین، بفرمایین آقای بریالی.
من متولد سال 1345 یا 1966 هستم، در شهر هرات مکتب هرات خوندم و سال 1364 تا 68 به کابل بودیم، فاکولته طب کابل. پیش از اینکه فاکولته رو پایان برسانم جنگا شروع شد و مسائل عسکری و گپا بود، طرف آلمان آمدم. سال 1969 یا 1990 در آلمان زندگی میکنم. مکتب ابتدایی انصاری در باغچه مهتر هرات مکتب بود، ما اونجا شامل شدیم. طبعا با گذشت زمان دوران مکتب شیرین شده و شیرین شده میره. خاطرات از این مشکلات خودم داشته و گرمی و سردی هم بوده و سختی های هم بوده، ولی از دید امروزی ما دوری آرام و دوری بسیار خوشایند بود. همه طور میتونم که ماهای آخر زمستان که بود که مکتب نزدیک میشد، شروعی مکتب یا بهار نزدیک میشد، بیخی بیتاقت می شدیم و شوا تا شب مرخونه این بسته که مکتب شروع می شد. بو کشورا و او دوران تفلا دیگه سرکیری و دیگه بازی و امکانات تفریحی نداشتن و اگرانه تفریح ما رفتن به مکتب بود. به جواب سوال شما که بپردازم، به مشخص یک دوریوسار شیرینی بود. البته
یک وقت که ما در افغانستان در مکتب بودیم، در مکتب لطکوب زیاد بود، استادا لطکوب زیاد میکردن اگر آدم در درس ضعیف می بود و یا از این قبیل مسائل. این گونه برخورتا در دوران شما بود یا نبود؟ یعنی در صنف لطکوب بود یا نبود؟
متاسفانه ها، متاسفانه بود. و در مورد من یک شرایط خاصی بود، اول نمره صنفم بودم، اول نمره کمتر لط میخوردم. در این زمان شوخ هم بودم که باز باعث میشد که بعض وقتا اعصاب معلم ها خراب بشه. یک خاطره دارم که سنف شش مکتب بودیم، شوهر خاله من آقای محمد یوسف غرب، معلم شد محبوب من بود، ریاضی نه بیولوژی و کیمیا درس میداد. دیگه باز یک شوخی کرده بودیم، ما رو کنیم بیشتر از دیگه را لط کرد. ما و یک نفر دیگه در زای فمیل بود، به خاطر که میگفت همه بچه ها میفهمن که تو از خانه که فکر نکنن اینجا واسطه میشه و بیعدالتی میشه، من تو یک چوب بیشتر بخوره. خب ما اون وقت شوخی میگرفتیم یا حالی چون سالات که سر سرزی مثل خنده نکنه بود. بله او تو خشونت شدیدی نبود به دوران ما، یا مربوط دوران بود یا مربوط از که مکتب بود که در شهر ایران بود و در اطراف نبود، شاید در اطراف بیشتر خشونت بوده، ولی بدون خشونت هم نبود. بله
در صنف اول یا دوم بودیم که در مکتب نجات همسایه ما بود، ما در مکتب شاد شمشیره بودیم، در اوجه تو بازی کردیم و یک شیشه شکستاندیم. سبایش که مکتب آمدیم خوب از یک سرکل کسایی که فوتبال کرده بودیم یک قفایی ورداشتن ما را. به هر حال یعنی بسیاری این موضوعات مربوط به درس هم نبود دیگه، دیگان شوخه خورد ریزام استادا زود البته قارشان می آمد، چیز عمومی نبود، استاد تا استاد فرق میکرد. خب به هر حال در دوره لیسه چطور سیب باز؟
دوره لیسه هم دوره بسیار شیرینی بود. از سنف 9 تا سنف 12 در لیسه انقلاب هرات درس خواندم. لیسه انقلاب پیش دیگه لیسه انقلاب نام داشته باشه، به نام لیسه جامی بود. دوران خوبی بود، معلمای داشتیم، استادای وزیدی داشتیم، از جمله استاد شادروان میر هدایت الله خان ما ریاضی درس میدادن. غلام ربانی خان داشتیم، معلم انگلیسی ما بود. بعض استادا هنوز زنده هستن، به هرات هستن. استاد منصوری ادبیات درس میداد، فاکولته ادبیات خوندم. نثار احمد خان معلم بیولوژی ما بود. خاطرات خوش داریم. در این زمان دوران جنگ بود و وقتی جنگ باشه معلم ها و شاگرد ها هم از لحاظ روانی متاثر میشن، از لحاظ کلی در مجموع همون جمع خشونت های بود. شوخی های ما شوخی های خشن بود. معلم ها زاری های میکنیم کاله در وقت یاد ما میای از او خجالت میکنیم، شرمانده هستیم. نه تنها ما، دیگه سینسی های ما و معلم ها مگه اعصاب اینا خراب میشد عکس العمل نشان میدادن که خیلی خشن بود و جای مکتب در واقع جای عکس العمل نیست. ولی دوران جنگ بود. خب از این فاصله 40 سال که میبینیم همون دوره هم همه سختی ها زیاد دادم میره و دوره بسیار شیرین و شیرین تر میشه به نظر دادم از دید امروزی.
دکتر صاحب اکبر بریالی، در مورد مسائل که در او دوران در مکاتب، مسئله رشوت، مسئله خیشخوری، مسئله بگویم که واسطه و واسطه بازی، از این قبیل مسائل چقدر رواج داد یا هیچ رواج داشت یا ای که نداشت، چطور بود؟
من واقعا یک مورد هم یادم نمیه که شنیده باشم. نه خودم رشوت دادم به کسی نه و از چهار طرف ها شنیدم که یک سینتی ما ناکام شده باشه و باره معلم ها رشوت داده باشه یا نه. به این معنی نیست که وجود نداشته، بدون شک بوده تمام بیش، ولی به اون شدت نبوده و قدر رواج نداشته که هر کسی بزن حاله به شما خاطره قصه کنه. نه به دوره ابتدایی و نه به دوره لیسه هرات ایده پرمانایی.
خب در مورد سویه تعلیمی چطور؟ یعنی سویه تعلیمی بچه ها و دخترها در اون دوران چطور بود؟
در یک دوره به لیسه میرسیم که آغاز بحران و تنزیل سویه بود. پیش از انقلاب یا کودتای 74، پیش از که نور محمد خان ترکی به قدرت برسه، اوج تعلیم و تربیه بوده به افغانستان و ما میدیدیم استادایی که با آخرین دوران جمهوریت فاکولته خوانده بودن یا از لیسه فارغ شدن دیگه سویه داشتن. این دوره که ما به لیسه رفتیم، از ما به سال 1359 شامل لیسه شدیم، وقت دو سال از شروع جنگ‌های داخلی گذشته بود و روسا هم به سال 1958 داخل شده بودن و سوی درس شروع شده به تنزیل یافتن. ولی دوره ما هنوز خوب بود، دوره ما هنوز خوب بود. دورهای بعدی که می‌بینیم یا از استادا می‌شنیدیم سال‌های بعد که سوی هم تو پایین رفت، سال به سال بد شده و بد شده میرفت. ما لب لباب همون دوره ها نبودیم. پیش از ما دوره های بودن 1355 1356 که میگفتن سطح درسیشون خیلی بالا بوده و بعد از نوبت ما که رسید ما هنوزم خوب بودیم، ولی بعد از خراب شده رفت.
خب بعد از اون دیگه به پانتون امتحان دادین، به کدام فاکولته رفتین؟ حتما به طب رفتین؟
بله خب به افغانستان تاری بود که شما اگر اول نمره میبینین مکتب ازم خورد، از خورتکی شما رو میگفتن دکتر سه. هر کسی که پرسان میکرد چی میخوایی بخون، یا دکتر یا انجینیر. متاسفانه دیگه چی نبود، دیگه انتخاب نبود، دیگه انتخاب رو کسی جدی نمیگید. از ما بود همون رقم بود، چون نمرات مکتب ما خوب بود، تقدیر ما رقم زده شده بود از خوردی که به تمامت بریم. ما به کانکور سال 1362 کانکور امتحان دادم و بیترین نمره هرات بودم، 5.5 نمره افغانستان و کانکور کامیاب شدم به فاکولته طب. 5.5 نبودم، شاید کمتر از 5.5 بوده، ولی یک از نمره بالا بود. به کابل آمدیم و با شغل علاقه بسیار زیاده شامل فاکولته طب شدیم. دور ما سال 1362 یک دوره خاصی بود. سال 1361 هم کسانی که فارغ شدن بسکری بودوار و یک دوره بعد از مام سال 1363 هم باز بس کردیم به چهار دخترانه. ما یک سال بود که خوشبخت بودیم بین از دو دوره بود و تانستیم بریم به کابل شامل فاکولته بشیم.
خب در پانتون چطور بود سویه؟ یعنی برازی که بسیاری ها میگن بسیاری استادا مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، در شرایط چطور درس خواندین؟
فاکولته طب کابل سویهش بد نبود. ما به خاطر میگم که سویه از بد نبود که بسیاری از هم دوره های ما که فرار کردن تانستن به کشورهای غربی بعد از 6 ماه 1 سال 2 سال آمادگی به می رشته شامل کار شد. متاسفانه بود که شما میگن دوره که ما آمدیم یک تعداد استادای غایب بودن، غیبت یا نبودن از اون ما احساس میکردیم که بیترین دستاوردهای دوره‌های پیش از ما بودن. یعنی استادایی بودن که به کشورهای اروپایی معمولا درس خوانده بودن و دیپلم آورده بودن و بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق و قدرت رسید یک جریانی از پاکسازی به راه افتاد و خصوصا استادایی که به کشورهای غربی درس خواندن اینا مورد شک و ذهن قرار میگرفتن، مورد تعقیب سیاسی و یک تعداد زیاد استادا فاکولته طب یلا کرده بودن. دیگه فاکولته ها هم بدون شک، ولی من از فاکولته دم میزنم، مثلا استاد سیفی میگفتن ما او ندیدیم، تنها بیترین آثار از او که با اناتومی نوشته بود، آثار طبی از او هنوز به دسترس ما بود و به چاک کتاب چاپی پیدا نمیشد، دستنویس میکردن، دست به دست میگشت. یا حبیب دل استاد نامدار فارماکولوژی بود که هم فرار کرده بود از افغانستان، کتاب فارماکولوژی از او وقت 30 سال عمر داشت و هنوز هم که 40 سال از این دوران تیر شده هنوز هم به کابل از اون کتاب استفاده میشه. 70 سال نه که از بیترین آثار علمی بیترم داده، یعنی لب به لبا با پانتون کابل فرار کرده بود وقتی ما به کابل آمدیم. ولی استادایی که بودن هم آدم های برزیلی بودن، هنوز هم دستای سطح درسی بالا بود، آدم های بودن مثل استاد خزنپر، الفشای خزنپر، دکترایی داشت به بیوشیمی از فرانسه، یک از بیترین محبوبترین استادای ما بود. استاد عبدالرحمن سلیم او هم به فرانسه رادیولوژی خوانده بود، استاد ملک اصغر استاد رادیولوژی. نام لست طولانی است آدم های بسیار برزیدی که خاطرات خوش ما از اونو داریم. چیزایی یاد بود.
بالاخره شما مجبور شدین که از افغانستان براین. کدام سال مجبور شدین و به مهاجرت به کجا رفتین؟
بله، به سال 1368 بود ما ستاجر بودیم به افغانستان. نمیتونم حال چی رفتم، اصلا با دوران ستاج وجود داشت. آخرین سال شما 5 سال فاکولته درس مستر که میخوانیم، سال ششم دوری بود که به شفاخانه کار عملی میکنیم و ستاج میگفتن. ما ستاجر بودیم و دورانی بود که جنگای داخلی هم شروع شده بود. گلبدین اسماعیلیار از چهارسیا کابل راکت میزد و فرار مردم شهر کابل و دیگه شهرها شدت یافت بود در افغانستان. ما رفتیم از کابل به هرات و پیشی که فاکولته رو پایان برسانیم یا دیپلمی بگیریم از هرات از طریق زمینی داخل مرز ایران شدیم، از مرز ایران گذشتیم و داخل پاکستان و از پاکستان و قاچقی آمدیم با آلمان. میشد سال 1369 که ما به هامبورگ رسیدیم که بشه 1990.
در هامبورگ دوباره فاکولته طب خواندین، چند مضمونتان قبول شد؟
ما تا دوران قبولی پرندگی ما تایید بشه چیزی کم 2 سال تیر شد. در این زبان کارم میکنیم، زبان هم بگرفتیم و درخواست کردیم به فاکولته های مختلف که ما رو بپذیرن. به اینجی برای ما اینطور چانس وجود نداشت که پس به دوری ستاش شامل شیم. یعنی که چیزای ورقایی که ما با دست ما دیپلم نداشتم، مثلا کتابچی بود به نام کتابچی قناعت صادق میگفتن به افغانستان. دوری ما شما که یک مضمون امتحان میدادن، یعنی قناعت استاد قناعت ممتحنه به دست می آوردن، به شما یک ورقه می داد، مثلا از اناتومی کامیاب شدی، از فیزیولوژی کامیاب شدی. اما کتابچه یکانه چیزی بود که ما به دستشون خوبم ناقص بود. به اینجی آلمان ها دوائر آلمانی گفتن اوکی ما می بینیم که تو فاکولته را خواندی. کتابچه قناعت در دست داشتم و اما قدر شد که گفتن اوکی قبول میکنیم تو میتونی فاکولته طب بخوانی یا فارمسی رو بخوانی منتها از سر. یعنی این مضمون قبول نشد. من از سال 1992 دوباره فاکولته طب شروع کردم از سمستر اول، ولی هم دورای هم داشتم که به دیگه ولایات شروع کردم. من خودم با ایالت بایرن که مردم بسیار سختگیری هستن به جنوب آلمان اون شروع کردم از صفر و یک تعداد هم دورای ما با هامبورگ شروع کردم که اینجا آلمان یک جمهوری فدراتیف است، به 16 ایالت داره و هر کدام قوانین خاص خود داره. قوانین ایالت هامبورگ ملایم‌تر بود و به سری از وطن‌دارای ما کم دوری بودن. یک تعداد از سمسترهای از اونا قبول شد، مثلا گفتن اوکی از سمستر 8 نه، از سمستر 4 میتونی، از سمستر 5 میتونی ادامه بدی. ولی من از صفر شروع کردم، از سمستر از شروع اول سر ما بسر بعدم میخورد سر ریاد ما، ولی بالاخره تیر شد با پایان رسندیم.
در کدام سال خلاص شد دکتر شدین؟
ما به سال 1999 امتحان دولتی میگن بینچی امتحان دولتی سومتی کردم و به سال 2000 یعنی 25 سال پیش فارغ شدم به شهر آمبوک شروع به کار کردم.
یک سوال اساسی ایست که بسیاری ها که میان خارج صاحب کار بار میشن یک نوع علایقشان با وطن ضعیف میشه، شما چی علایق دارین فعلا با وطن؟ یعنی راجع به وطن چی فکر میکنین، چی فعالیت ها دارین؟ اگر راجع به او هم اگر بوین بفرماین.
بله بله، به صورت کلی اول شخص خود بگم، به صورت کلی بگم که یک پروسی طبیعی است. شما اگر سالها دهها از کشور وطن خود دور باشین توان همون مناسبات ضعیف شده میره و او هم با چندین عامل دیگه ارتباط داره. کسانی که اعضای خانواده نهانیز به افغانستان هستن و رفت آمد بین از این هست، صحبت و داد و گریفتی هست، اونا بیشتر ادامه میدن همی ارتباط محکم، ولی کسی که مناسبتش از هر نگاه قطع شده باشه با احساس دور میشه. یک پدیده که طبیعی است. من از این قانون مستثنا نیستم، ولی با این تفاوت که از ما بعضی خشوانده های بابا خانسان بودن و هنوز هم هستن، دیگه بسیار سینفی ها و هم دورای بسیار دوست داشتنی رفیق های بسیار اینی دارم که هنوز بمون جه هستن. این باید شده که روابط ما قطع نباشه و نمیخواستم قطع باشه. ما کارهایی هم کردم که باز اگه وقت بود با شما صحبت میکنم که در چی زمینه ها کارهایی کردم.
این مسئله مهم است، یعنی چیزهای جالب اگر انجام داده باشین، یعنی شرایط آماده شد که شما بتانین بر افغانستان هم کارهای انجام بتین.
بله، ما به سال 2012 رفتم به کابل، به یاد خاطرات قدیم به فاکولته طب کابل مراجعه کردم، یک اعلان زدم، نشر کردم به دیوارا که من چند نفر مؤسسه کار دارم که حاضر باشن از زبانهای اروپایی متنهای طبی را ترجمه کنن. شما تلفن هم زدم نوشته کردم که در بدل پول، و این باعث شد که 40-50 نفر به من زنگ بزنه. یارا جمع کردم برایش، گفتم که یک پروژه بسیار شخصی سمتون بود، من کمی دستم به ترجمه مثل به ادبیات اروپایی کم بیش آشنایی دارم، ادبیات طبی را آشنایی دارم، شما به میل خود کتاب انتخاب کنین، کتابای طبی ترجمه کنین، ترجمه خود برای من روان کنین از طریق ایمیل به هامبورگ، من اصلاح میکنم و بر 5000 لغت به شما $100 بسازم میفرستم. و در آخر هر کس که تونست یک کتاب به پایان برسه در قسمت چاپ از اون کمک میکنم، و هر کس کتابی که ترجمه میکنه به نام خود نشر کنه، من خودم توقع ندارم. و اول باورشون نمیومد. 50 نفر جمع شدن، چیزی کم 50 نفر اینا به سطح کوانتوم، یک روز افتادی خوب هوای خوبی هم بود. از این اگه امتحان از زبان گرفتم، متن از ویکی‌پدیا، یک متن طبی بود، بیرون آوردم به زبان انگلیسی و آلمانی، اکثریت انگلیسی ها داشتن، و از این نظر به سطح ترجمه از این از این متن از این 10 نفر ما انتخاب کردم. همون روز رفتم به تاکسی به پل باغ عمومی، بود کدام جای دیگه کتاب فروشی ها بود، روایت طبی انتخاب کردم برایشان خریدم و یا شروع کردن به ترجمه. بعد ما با آمبورگ آمدم، یا برای وقت ترجمه های خود روان میکردم هر هفته و برایشان اصلاح میکردم و در بدل از یک کمی پول پرداخت میکردم برای تشویق. و از این 10 نفر در آخر 5-6 نفر ماندن مترجمه ورزیدی شدن، و برکت همین ترجمه کارهای هم خود با افغانستان پیدا کردند، و حالا یک همشون دکتر شدند، یک از جمله سطح خیلی بالای روش کرد. و متاسفانه از تمام گروه هم یک نفر تانست یک کتاب چاپ کنه، دیگرها یعنی تو نتیجه کار ترجمه نیشون یک کتاب نشد متاسفانه، ولی چیز یاد گرفتن. یک پروژه ما بود و بعد از اون هم سال 2021 انجمن ما اینجا تأسیس کردیم به نام انجمن الفبا، برای پشت در هامبورگ تأسیس کردیم برای پشتیبانی از حفظ محیط زیست و برای تقویه معارف در افغانستان.
خب فعلا شرایط کار در اروپا شما چگونه میبینین؟ یعنی همی افغان دیاسپورا اینا بسیار پراگنده هستن، مثلا به خاطر افغانستان به گفته بعضیا که اینا بعض کارهای عامل منفع بکنن، انجمنات درست کنن، اتحادیه درست کنن، بسلا کوپراتیف ها درست بکنن، اینا چی میتونن بکنن که به افغانستان مفید تمام شان؟
البته به شما معلوم است افغانستان عمق ویرانی هم زیاد است، یعنی به هر سایه آدم کار کرده میتونه، به هر سایه ضرورت است، و هر کس که انرژی و توان و علاقه بندی و وقتش داشته باشه میتونه سهمی بگیره این کار. البته این کارا چیزیست که باید انگیزی قلبی خود آدم داشته باشه، از کسی آدم توقع هم نباید بکنه. ما این کار میکنم شما باید بکنه. زمینی کار زیاد است، ولی از کجا با شما شروع کنم؟ انجمن الفبا ما بیشتر یک حلقه از دوستا، قوم و خویشان، رفقا، همدوستان مکتب هستیم. با آلمان بیشتر، با آلمان چند نفر از هلند و در کشورهای غربی هم به ما کمک میکنند. ما ماهانه پول جمع میکنیم، شماره بانکی داریم، ایتدی ما دوائر آلمانی به رسمیت شناختن مینیست، ایتدی آمال منفیه. از مؤسسات دولتی یا غیر دولتی خارجی هیچ وقت کمک نگرفتیم، تا حال دست خود کار نکردیم، فقط کمک شخصی است و ما ماهانه 4000 5000 بعضی وقتا 10000 اورو جمع میکنیم و به مکاتب به هرات، به کابل، به پروان تحت پوشش و پشتیبانی گرفتیم. چای او از اینا جور میکنیم، سیستم سولار برای برقشان تهیه میکنیم، شیشه های مکتب شکسته، شیشه ها را نو میکنیم و در این زمان کوشش میکنیم سایه مکتب را سبز کنیم برای حفظ محیط زیست. پارک در هرات به وجود آوردیم به نام بستان هرات که اونجا نشونی کردیم. قبل از ما البته یک ایتالیایی دیگه به نام نخبگان بود، یا ایتالیایی مکتب سازان، او شروع کرده بودن کار و ما هم کار از اونا فعلا ادامه میدیم. به هرات، در کابل، در پارک 500 فامیلی نشونی کردیم دیگه. همین کارا رو از این چیز سازماندهی میکنیم. به داخل وطنم دوستا و خشاوند و رفقای قدیمی هستن که دوتدوانه همی کمکی که ما این جمع میکنیم به صحیح عمل پیاده میکنن.
اگر شما یار خوب صحیح مستند سازی کنین و کارهایتان صحیح نشان بتین، شاید ممی انجمن الفبا یک ذره زیاد شده بره دیگه در پلیس دیگه کارام اگر انجام بتین. به طور مثال در افغانستان هم بسیاری از متخصصین میگن که بر افغانستان به حتی به نزدیکایتان پیسه نقد روان نکنین، عوض از او مثلا برشان پروژه ها را بتین، مثلا گوسفند، مثلا بوز، مثلا دیگه چیزا، یا در هر ساعت قالین بافی از این قبیل مسائل. ما اگر یکمه که در پولی از این موضوعات در مورد انکشاف امی انجمن الفبا وسیتر و وسیتر اگر سرش کار کنین نمیشه؟
والا کار خوب به دنیا یک قدر است که هیچ پایان نداره، یعنی لست کدم بگیره هزارها کار خوب است، ولی هزار کار مردی و زن کاری میخواه، یعنی انرژی کاری میخواه، همراه میخواه و کسی میخواه که ما پشتی بینی کنه سر کار بگیره. ما هم قدر که زور آمده است که آره میکنیم، ولی بدون شک نظرهای خوبی که پای جالب زمینه کار به افغانستان هست، همالی اگر امنیتی هم هست و ضرورت هم هست، فقط هم خیلی سطح بالا رفته به افغانستان دیگری است از ایشی بهتر البته، ولی ما فعلا همه قدر کردیم. وضع فعلی ما متاسفانه میتونه است که از این بیشتر نمیتونم همکاری، یاد می نیست که همکاری مادی باشه. میتونم دیگه ساعت هم کار کنه، یک کسی بگیره صفحه اینترنتی ما رو اپدیت کنه، جور کنه، راپورای کسی افغانستان میه بخونه، اصلاح کنه، چاپ کنه، این همه کار است دیگه. یکی قصد و آرزوهای نیک است، یکی عمل نیک است، بین از اینا فاصله است که چقدر آدم وقت و انرژی و انگیزه داره که کارا رو میکنه یا نمیکنه. ما تا حال مراجعه نکردیم مؤسسات دیگه که واسه برای ما پول بدن. در این زمان ما بفهمیم که یکی از معتبرترین مؤسسات یا ایتدی ها یا انجمنایی که وطندارای ما تا حال در 35 سال که ما با آلمان هستم دیدمه تأسیس کردن همین انجمن الفبا است. ست ها انجمن هم دیدم که آماده و رفته و یک ماه و دو ماه و سه ماه در نهایت یک سال عمر داشته، با یک تمطراق زیاد، شعارهای بسیار زیاد، لپای بسیار کلان کلان، ولی عمل بسیار ناچیز و حتی صفر است. خوشبختانه ما یک اعتباری هم داریم بین هموطنا، کسانی که ما رو میشناسن، چون کار ما شفاف است. هر هفته است یک گروپ واتساپ داریم که 200 چند نفر این هفته است گزارش های کاری، مصارف خود، عایدات خود و همه بود نشد، ولی به صحت خیلی بزرگ روش نکردیم و علت چه همونست که نیروی کاری ما نداریم، مرد کاری و زن کاری که بیاید بگه برو. از این انجمن ما یک مؤسسه بزرگتر میسازیم، هنوز کسی تو نیافتیم.
خب دکتر صاحب دو که چیز گفتنی دارین؟
ما گفتنی خواست ندارم، برای شما یک روز بسیار خوبی آرزو میکنم و موفقیت در قسمت کار شما.
بسیار جد تشکر دکتر اکبر بریالایی.
سلام. سلامت باشن.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تاری با پیشم بیای چو گل پیش رویم کنی خود نمایی چو گل پیش رویم کنی خود نمایی با دامانت از شوق گل ها بریزم بشینی تا صبح با پیشم بپای بشینی و تاسم و پیشم بپای مرا از تو میده وصل تو هم تو میگوی از دوری و از جدای مرا از تو میده وصل تو هم دوری و از جدائی منم همچو شمه در آتش نشسته تو پروانه من کجایی کجایی تو پروانه من کجایی کجایی اگر شام تاره با پیشم بیایی چو گل پیش رویم کنی خود نمایی چو گل پیش رویم کنی خود نمایی با دامانت از شوق گل ها بریزم بشینی و تا صبح با پیشم بپایی بشینی و تا صبح بپیشم بپایی جز میرو الفت نخواهد چه خوب است اگر میرو الفت نمایی چه خوب است اگر میرو الفت نمایی اگر شام تاره با پیشم بیایی چو گل پیش رویم کنی خود نمایی چو گل پیش رویم کنی خود نمایی با دامانت از شوق گل ها بریزم بشینی و تا صبح با پیشم بپایی بشینی و تا صبح با پیشم بپایی اگر شام تاره با پیشم بیای چو گل پیش رویم کنی خود نمایی چو گل پیش رویم کنی خود نمایی با دامانت از شوق گل ها بریزم بشینی و تاسو با پیشم بپایی بشینی و تاسو با پیشم بپایی